أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. برای بحث کبروی و اینکه آیا ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود، تا در نتیجه این خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد باشد یا نه، در چند سطح می شود بحث کرد. در دو سطح در واقع می شود بحث کرد. یک سطح سطح مبنایی است، یک سطح سطح بنایی. در سطح بنایی ما علل مبنا بحث می کنیم، یعنی بدون اینکه بخوایم در مبنای مرحوم آیت الله خویی خدشه کرده باشیم، مفروض میگیریم مبنای ایشون رو که صحیحه، بعد روی بنا بحث میکنیم. این یک مستوا و یک سطح از بحث هست. اما بحث مبنای این است که اصل مبنا رو درش خدشه میکنیم، یعنی میگیم آقا اصلا ما مبنای شما رو قبول نداریم. خب حالا نخست بحث در سطح بنا، یعنی علل مبنا بحث میکنیم. علل مبنا یعنی چی؟ یعنی بنایی رو بر روی این مبنا قرار میدهیم، مبنایی که مال ما نیست، مال آقای خویی است. اما حالا میگم آخر حالا ما با مبنای شما کار نداریم. حتی علی مبناکم، آیا این بنایی که شما ساختید درست است یا درست نیست؟ برای این بحث باید نظر آیت الله خویی که در مقام رد کلام محقق نائینی فرمودند این مورد دقت قرار بگیره، و طبیعتاً برای این امر باید یک بار دیگه به سراغ آیه شریفه بریم و به شکل خاص بر روی کلمه تبیین در این آیه تمرکز کنیم. جناب امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان جلد 5 صفحه 132 و همچنین سایر اعلام در ذیل آیه نبع، یعنی آیه ششم از سوره مبارکه حجرات، درباره شأن نزول این آیه اینطور فرموده اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد ولید ابن عقبه را برای جبایت و جمع صدقات و زکوات بن المصطلق که از قبائل یهودی مدینه بودند فرستاد. ولید ابن عقبه به سراغ اونها رفت، اونها خبردار شدند که نماینده پیامبر خدا برای جبایت و جمع آوری صدقات و زکوات به سراغ اونها آمده. چون قراردادی بود میان بن المصطلق و پیامبر خدا و اینا طبق اون قرارداد تحت الحمایه حکومت اسلامی بودن و هنوز به حسب ظاهر رابطه خوبی بود، فلذا اینها به احترام نماینده پیامبر خدا آمدن به استقبال، بزرگان اینها آمدن به استقبال ولید ابن عقبه. لکن ولید ابن عقبه که در دوران جاهلیت با اینها اختلاف داشت، با اینها دعوا داشت و نزاع و خصومتی میان او و بن المصطلق وجود داشت، تصور کرد که اینها که دست جمعی دارن به استقبال او میان، میخوان او رو بکشند و قصد سوء به او دارند. یعنی اون ذهنیتی که داشت سبب شد که با اون ذهنیت فعل اونها رو بد برداشت بکنه که اونها قصد سوء به او دارن و اونو میخوان بکشن، فلذا او فرار کرد. تصورش هم این بود که اونها با یه تیر دو نشان میخوان بزنن، هم اینطوری میخوان او رو بکشن بابت همون دعواهای دوران جاهلیت، هم میخوان زکات ندن، یعنی با یک تیر دو نشان میزنن، هم دشمن قدیمی خودشون رو از بین میبرن، هم از زکات دادن نجات پیدا میکنن. لذا ترسید و فرار کرد، آمد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و گفتش که آقا اینها نه تنها زکات ندادند بلکه حمله کردند که من رو بکشن، و منم فرار کردم و آمدم خدمت شما که این خبر رو به شما بدم که آقا اینا همچین قومی هستن. خب حال تو واضح است که اینها برای خیر مقدم آمده بودن، ولی اینطور ولید اینطور بیان کرد. آیه شریف نازل شد و الالعبد مهر فسق را بر پیشانی این شخص زد که همه بشریت بدانند که ولید ابن عقبه فاسق است. فاسق است، این خیلی واقعا عجیب هست و از عجائب و غرائب است. کسی که به تصریح قرآن کریم شخص فاسقی هستش، این در زمان خلفا به ویژه در زمان عثمان دارای مقامات عالیه شد و حتی به عنوان والی کوفه انتخاب شد، و کوفه، حکومت کوفه در آن زمان منطقه بسیار وسیعی بود، یعنی نصف عراق رو علی‌الاقل شامل می شد و این امتدادش تا مناطق زیادی از ایران کنونی بود، یعنی خودش یک کشور عظیمی بود، کشوری بزرگتر از عراق کنونی، یعنی خیلی جای بزرگ و عظیمی بود و جای مهمی بود و جای حساسی بود. اینها به هر تقدیر این در اختیار او قرار گرفت و این شد والی کوفه، محضر مبارکتون که. و خب دیگه اون ماجرای معروفم که دارد که یک بار برای نماز صبح 4 رکعت نماز خوند و وقتی به او اعتراض کردن که چرا نماز صبح رو 4 رکعت خوندی، خب امروز من حالم خوبه، اگر بخواید بیشتر هم میخونم، که خب مست بود و شراب خورده بود، عرض محضر مبارکتون که. و بالاخره مردم نامه هایی نوشتن به عثمان و به او گفتن آقا این شراب خورده و مست کرده، این دیگه واضحه و همه فهمیدن این معنا رو، این باید درش حد جاری بشه. لکن عثمان در این جهت کوتاهی میکرد و نمیخواست بر او حد جاری بکنه. دیگه به هر حال اینقدر صحابه پیامبر خدا به عثمان فشار آوردن، در رأس این صحابه امیرالمومنین خیلی تأکید کردن به عثمان که آقا این دیگه وقتی علنیه که مشروب خورده، باید حد الهی بر او جاری بشه، تا ظاهرن حدم جاری شد براش، ظاهرن حدم براش جاری شد اینها و، ولی به هر تقدیر میخوام بگم یه هم جایگاهی داشت. و اون دستندازی های او به بیت المال مسلمین و حیف و میلش از بیت المال و به هر حال دزدی ها و کارهای از این قبیل رو هم که داشت، یه همچین شخصی به هر حال قرآن تصریح میکنه که فاسقه، در این حال دارای چنین مقاماتی میشود در دوران خلفا به ویژه عثمان. حالا چنین شخصی آمد خبر داد، خب از چنین پیامد عملی چنین اخبار چیست؟ اگر شخصی بیاد به پیامبر خدا خبر بدهد که اهل کتابی که با شما قرارداد داشتند زیر قول و قرار خودشون زدند، یعنی از کافر ذمی تبدیل شدن به کافر حربی، وظیفه شرعی در مقابل کافر حربی چی آجا؟ وظیفه شرعی در مقابل کافر حربی این است که اما اون کافر حربی مسلمان می شود و اما این که با اون جنگ صورت می گیره و کشته می شود. اینقدر فرق چارج کنم. فلذا در این چنین شرایطی وظیفه شرعی پیامبر خدا این بود که تجهیز سپاه بکند، نیروهاش رو آماده بکنه برای حمله به بنی المصطلق، حمله بکنن، جنگی صورت بگیرد و اعلام بکنن آیا مسلمان بشید، و اگر حاضر نشدن مسلمان بشن، که اونام حاضر نبودن مسلمان بشن، ها اگر نه پس با هم بعد بجنگیم تا بالاخره عده زیادی هم طبیعتا در این جنگ کشته می شدن. خب این شرایطی بود که اینجا باید پیش می آمد به شکل طبیعی، به شکل طبیعی و به شکل شرعی باید اینطور می شد. آیه نازل شد که انجا فاسقون بنبعین فتبینو ان تصیبو قوما به جهالتین، اگر فاسقی خبر آورد شما سریعا ترتیب اثر ندید، بلکه تبین بکنید تا اینکه گرفتار برخورد جاهلانه با قوم دیگری نشوید. خب نکته ای که هست این است که در این آیه شریفه ندارد که خبر فاسق رو نپذیرید، دارد تبیین بکنید، تبیین بکنید. پس تمام الکلام در روی همین تبیینه، تمرکز و تركیز بحث رو همین تبیینه که ما چه کار باید بکنیم که عنوان تبیین در اینجا صدق بکنه. بگیم به امر الهی عمل کردیم. امر الهی این است که اگر خواستید به خبر فاسق عمل بکنید با تبیین باشد. ما چه کار اگر بکنیم این تبیین صورت گرفته است. خب اینجا ما اولا شبهه مفهومیه داریم، یعنی باید شبهه مفهومیه در باب تبیین حل بشود. اگر حالا ما رجوع بکنیم به معنای تبیین، ببینیم معنای تبیین چیست. ظاهرا اینطور است، مثل مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون این است که التبیین به معنی العلم و المعرفت القطعیه، اینطور نظر مبارکشون هستش که تبیین به معنای علم و معرفت قطعی هستش. خب سوال، اگر تبیین به معنای علم و معرفت قطعی شد، آیا علم و معرفت قطعی این به خودی خود دارای حجیت نیست؟ چرا دیگه؟ آیان میگن القطع حجتون به ذاته. خب اذا جاء القطع، وقتی قطع آمد، آیا ما متوقفیم بر این که خبر رو چه کسی آورده یا خبری وجود دارد یا نه؟ نه دیگه، ما کاری به خبر فاسق نداریم. اصلا خبر فاسق از دور خارج میشه، خبر فاسق از دور خارج میشه. تمام موضوع برای این که ما بخواهیم اقدام عملی انجام بدیم همون قطع و یقینی است که برای ما حاصل شده است و این ترتیب اثر دائر مدار اون علم و یقین هست. خب طبعا اگر اینطور گفتیم، این اصلا از محل بحث خارج میشه، از محل بحث خارج میشه، چون اون چه که آقایون دارن بحث میکنن نستش که ما به خبر عمل بکنیم. خبر به ما و خبرون اینجا مطرح باشد. دقیقا من چه عرض کنم، وقتی علم و یقین آمد که دیگه طبق نظر آقایان اصلا بحث بفرمایید که چیز مطرح نیست. این بفرمایید که بله حجیت شرعیه مطرح نیست، طبق نظر مشهور اینطور هستش و اینجا دیگه علم و قطع القطع و حجتون بذاتی. به هر حال این یک مبنا هست که ما اینجا قطع لازم داشته باشیم. خیلی خوب، حالا به سراغ این تعبیر در موارد کاربردش در قرآن برویم، ببینیم اونجا چی استفاده میشه. در قرآن کریم در موارد متعددی این تعبیر آمده است، از جمله در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 187. اونجا اینطور دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در بحث روزه هستش، در بحث روزه میفرماید که باید تبیین ایجاد بشه برای شما که این خیط ابیض، یعنی اون نور و روشنایی ایجاد شده نسبت به خیط اسود، یعنی اون نسبت تاریکی، اینجاست که فجر حاصل شده است. پس ما تبیین لازم داریم در اینجا. اگر معنای علم و معرفت قطعیه رو در نظر بگیریم برای تبیین، یعنی زمانی میتوانید بگید که آقا دیگه فجر واقع شده است و عرض محضرتون که بله الان وقت فجر است، که بفرمایید که علم برای شما حاصل بشود به بله این که خیط ابیض ظهور پیدا کرده در آسمان. خیلی خوب، این یکی آیه. آیه دیگر این هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا ضربتم فی سبیل الله، اگر سفر رفتید در راه خدا، یعنی برای جهاد، برای جهاد در راه خدا حرکت کردید در سابق کتب فقهی که می نوشتن به عنوان کتاب الجهاد، نه معمولا عنوانش کتاب و سیر بود مثلا، البته حالا اینجا سیر به معنای سیره ها مثلا باشه، سیره های پیامبر خدا. ولی از منظر مهرتون که درسته کتاب و سیر این خونده میشه، اما کتاب و سیر هم اگر باشه مانعی نداره، چون سیر و سفری صورت میگیره برای اینکه اینا بخارن برن جهاد انجام دن. معمولش اینطور بودش. محضر مبارکتون که خب اگر شما برای جنگ جهاد در راه خدا رفتید، با یک گروهی مواجه شدید، سریعا نرید با اینها درگیر بشید. به صرف این که با یک گروهی برخورد کردید نروید درگیر بشید، بلکه چه کار بکنید؟ اول تبیین بکنید ببینید آیا واقعا اینا کافرند، باید با اینا جنگید یا نه، لعل خودی باشند، لعل کافر نباشند. فتبین، بررسی بکنید ببینید اینها چطور هستند. بله، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنيا. حالا اگر اینا گفتن آقا ما مؤمنیم، ما مسلمان هستیم، ما اهل سلم و تسلیمیم با شما، ما دعوایی با شما نداریم، ما از گروه خودتون هستیم، برادران دینی و ایمانی هستیم، به اونها نگید که لست مؤمنا، نخیر تو مؤمن نیستی. چرا؟ تا اینکه بتونید بهانه پیدا کنید برای جنگیدن با اونها و به دست آوردن غنایم، برای دست آوردن غنایم، همچنان که خالد بن ولید این کار رو انجام داد، اون شخص حاضر شد زکات رو بپردازه، ولی تا خالد نگاهش به زن او افتاد، دید خیلی زن زیبایی هستش، گفت نخیر تو کافری، گفت بابا خدا میدونم میدم زکات، گفت دیگه فایده نه، دیر شد دیگه، تا ندیده بودم این خانم رو، ولی الان دیدم دیگه نه، کفر تو ثابت شده از اومدیم که. بله، حالا به تقدیر این طور هستش. خیلی خوب، محضر مبارکتون که این مطلب جالبی است و مطلب مهمی است که از این آیه شریف استفاده میشه در مقابل این اقدام و عملی که این تکفیری ها انجام میدهن، که احیانا برخی از افراد بودن که اینا مثلا میگفتن ما مقابل این تکفیری ها که ما رو گرفته بودن، احیانا اسم خدا رو می آوردیم، اسم پیامبر رو می آوردیم، آیه می خوندیم، که خب بابا یعنی ما اهل این حرفا هستیم، بیشتر ما رو کتک می زدن که تو به چه حقی اسم خدا رو میاری، به چه حق؟ خب بابا من معتقدم که دارم اسم میارم. میگم نه، تو که کفرت که قطعیه، ولی حق نداری، تو که کافری حق نداری آیه قرآن بخونی، حق نداری اسم اینها. میگم بیشتر ما رو شکنجه میکردیم، مثلا میگم ما جرأت هم نمیکردیم بگیم مسلمانیم، یعنی مسلمان بودن یه جرم سنگین تری بوده، اظهار اسلام جرم سنگین تری بوده. چقدر فاصله دارن اینها با اسلام. بگذارید، در روایتی هم خودشون از اهل رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنن که من کفر مسلما فقط کفر، خودشون میگن کسی که مسلمان رو تکفیر بکنه این خودش کافر شده. بگذاریم به هر 94، بله چی؟ اشتباه گفتشون 92. خیلی واقعا پناه بخواه، نه سوره مؤمنون نساء آیه 94. بله، عرض محضر مبارکتون که، بله اسخای میکنم سبق لسان، محضر مبارکتون که خب این بس یک آیه دو. آیه دیگری که در قرآن داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یک مرتبه یکی از اساتید معظم، حالا اسم ببریم اشکان حسایت الله وحید خراسانی، ما خدمتشون بودیم مدتی در درسشون، یه بار ایشون یک سبق لسانی داشتن، بعد یک کسی ایراد گرفت اشکال کرد، یک پاسخی ایشون دادن که تا فیها خالد بوده همه اون جمع الی یوم القیامه سوخت در اومد، که من دیگه ترحم میکنم به شما چیزی نمیگم، چون که دیگه از این جور موارد اشکال نیست. بله، خیلی خوب، محضر سبق لسان هست، هر محضر مبارکتون که. بله، میفرمان که آقای شریفه چجا نه، از من ترسم از چیز دیگه است، میترسم اونو بگم شما نسوزید. آخه سوختن هم اهلشو میخواد، هر کسی نمیسوزه، بعضی میگه خیلی خوب باشه، حالا که چی مثلا دقیق میکنی، خود سوختن هم یه مرتبه است. بله، سنوریهم آیاتنا، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا علا فرض این که ضمیر انه به قرآن کریم راجع باشد، این طور می شود که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات آفاقی و انفسی رو نشان اینها می دیم تا براشون آشکار بشه که قرآن کریم حق است، به حق بودن قرآن کریم علم پیدا بکنن. خب اگر ما از محضر مبارکتون که اینطور بگیم، بگیم مراد از تبیین همین علم و معرفت قطعیه است، اونگاه بنابر مبنایی که آیت الله خویی به تقلید از محقق نائینی دارد که العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، اون بیان ایشون هم برای ما روشن میشه. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن ما برای تبیین یا باید خودمون علم و یقین پیدا بکنیم، وجدانن تحصیل بکنیم، یا اینکه دلیل معتبری اینجا بیاد دلالت بر این بکنه که جنبه تعبدی داشته باشد. میخوام بگم طبق اون مبنایی که اینها دارن که العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، ما حفاظ خورم دیگه الان خیلی خوب متوجه میشیم که پس مراد از تبیین علمه. لکن اینا یه توسعه‌ای در معنای علم میدن، از قبیل مجاز سکاکی ها یه توسعه‌ای در معنای علم میدن، میگن آه همچنان که علم وجدانی داریم، علم تعبدی هم داریم به این معنا. خب حالا این یک مطلب عرض کردیم تا اینجا، بناش بر این که ما با آیت الله خویی راه بیاییم و بگیم که این علم و معرفت قطعی مد نظر هست. لکن وقتی که ما به لغت رجوع میکنیم و به استعمالات این کلمه در لسان اهل لغت رجوع میکنیم، بدون اینکه حالا فعلا بخوایم قائل بشویم به حجیت قول لغوی، نه، ولی خب موارد استعمال رو که نگاه میکنیم، چه در قرآن کریم، چه در روایات، چه در بالاخره زبان عربی، موارد استعمال قرآنی و غیر قرآنی تبیین رو وقتی بررسی میکنیم، میبینیم که لا شک و لا شبهه در این که علم و معرفت قطعیه این مصداق اتم و اکمل تبیین است، ولیکن این اختصاصی به علم و معرفت قطعیه ندارد، بلکه مراتب پایین تر رو هم در بر میگیرد. هر نوع آشکار شدن و ظهوری را، ولو این که به نحو 100% نباشد، ما میتونیم اسمشو بذاریم چی آقا؟ تبیین. خوب عنایت بفرمایید، بنده تازه اینجا تمسک نکردم به اون مبنایی که ما در معنای علم داریم، که میگه مثلا علم منظور علم عرفیه نه علم منطقی، من تازه به اونم تمسک نکردم که به اونم میشه تمسک کرد، ولی میخوام بگم حتی اونم شما فلان اونم بذارید کنار. اصلا تبیین وقتی گفته میشه اندل عرف یعنی آشکار شد، فهمیدم برام آشکار شد، اما لازم نیستش که حالا حتما اون حالت 100% یا 99% یا 98% حتی مثلا بخواد ایجاد بشه، نه، همین که فهمیدم دیگه، فهمیدم کفایت میکنه، دقت میکنید، یعنی اعتمادی در درون انسان ایجاد بشه، یک اطمینانی ایجاد بشه. فلذا محضر مبارکتون که در اونجا در لغت این به معنای علم و معرفت قطعی نیست، هر نوع آشکار شدنی و هر نوع وضوحی رو در بر میگیره. خب بله، در مواردی به تناسب حکم و موضوع ما اینجا میفهمیم که باید بالاترین مراتب علم و معرفت حاصل بشه، تبیین در بالاترین مراتب باشه. به طور مثال در همون آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 94، در اونجا مطلب چیه؟ مطلب کشت و کشتاره، قتاله. خب مطلب ساده ای نیست، شما برای قتل یه نفر دوتا شاهد عادل میخواید، یک نفر عادل، ها؟ برای اینکه میخواید اونو قصاص بکنید یا بکشید دو تا شاهد عادل میخواد. حالا الان میخواد جنگ جماعتی بروید، البته حالا آیه شریفه منافاتی ندارد با اینکه طرف ما یه نفر باشد، میتونم یه نفر باشه، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، این میتونه اصلا یک نفر مد نظر باشه، اشکالی نداره، ولی از یک نفر به بالاست دیگه، ممکنه مقابل ما هزاران هزار نفر، صدها هزار نفر، بلکه میلیون ها نفر باشد. خیلی خوب، چطور می شود که ما برای کشتن میلیون ها نفر اینطور راحت بتونیم اقدام بکنیم؟ اینجا جا از قبیل مسئله نفوس و اعراضه، مسئله دماء و فروج، مسئله دم و نفس مطرحه، اینجا محل احتیاطه، یعنی ما دلیل داریم از خارج که در یه همچین مواردی باید احتیاط کرد. خب طبیعتا اگر تبیین در هر جایی معنی آشکار شدن باشد، خب در اینجا چون مسئله قتل نفس مطرحه، مطلب واضح هست دیگه، چون اگر اون کافر حربی باشد ما باید با او بجنگیم امان که خودمون کشته میشیم یا با اون کشته میشه. خب مسئله چیه؟ برای قتل نفس در میان هست. خب طبیعتا در یه همچین جایی به تناسب حکم موضوع ما بالاترین سطح تبیین رو نیاز داریم. این به این معنا نیست که تبیین به معنای قطع و یقین است، نه، این به این معناست که تبیین در یه همچین موردی باید در بالاترین سطح صورت بگیره. از من واضح آجا؟ پس تبیین یه معنای عام می دارد، مراتبی دارد، در اینجا به تناسب حکم و موضوع ما می فهمیم که باید بالاترین مراتب تبیین صورت بگیرد، در جایی که ما میخواهیم اراقت و دماغ و خونریزی به راه بیاندازیم، اما اینکه از نیروهای خودمون عده‌ای کشته بشن و اما اینکه از نیروهای مقابل عده‌ای کشته بشن، بعداً معلوم بشه که نه، اینا اصلا کافر نبودن، مسلمان بودن و ما اینجا داشتیم خودی‌ها رو میکشتیم. یکی از آقایون بود خیلی چی بود، میگفت من ناچار شدم که دیگه اینجا عملیات استشهادی انجام بدم و خودم رو اینجا فدا کنم فلان. بعد یه آقای بهش اشکال کرد، آخه مرد حسابی تو بمب بین نیروهای خودی منفجر کردی. رفت یه جوری سخنرانی کرد، کل اون فضا رو به هم ریخته بود، خیلی با افتخار میگفت من اینجا دیگه عملیات استشهادی انجام دادم. گفت بابا تو بمب تو نیروی خودی منفجر کردی، تمام بچهای خودی حزب الله رو از بین بردی. فکر خیلی افتخار میکرد، حالیش کرد که نه، جای افتخار نداره. بگذریم به هر تقدیر، لکن حالا اگر برسیم به جای دیگری، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینجا هم اون سطح از تبیین لازمه؟ نه دیگه، اون سطح از تبیین لازم نیست، سطوح پایین ترش هم، البته تا جایی که عنوان تبیین صدق بکند، تبیین صدق آشکار بشود، اما اگر در اون سطح هم نبود این کفایت میکنه. پس ما در اینجا عرضمون این هستش که اگر ما دائر مدار تبیین شدیم، نه دائر مدار علم و قطع منطقی، دائر مدار تبیین شدیم، در تبیین و این مراتب قابل لحاظ هست، قابل مشاهده هست که تبیین دارای مراتبی هستش. خب وقتی تبیین دارای مراتبی شد، بعضی از مراتب تبیین ممکن است که به مراتب پایین تری از آشکار شدن همچی آقا این تحقق پیدا بکنه، حتما قطع لازم نداشته باشد، با مراتب پایین تری هم این مطلب برای ما آشکار بشه. در حقیقت نوعی وثوق و اعتماد به مفاد خبر، اگر نوعی وثوق و اعتماد به مفاد خبر برای انسان ایجاد بشود، این تبیین برای انسان حاصل شده است و انسان میتوند که آقا من تبیین کردم. در حقیقت در چنین جایی این شخص میتونه بگه من بیگدار به آب نزدم، من از محضرتون که بله گز نکرده نبریدم، متر نکرده قطع نکردم، با حساب و کتاب اقدام کردم، بررسی کردم، تبیین کردم، اما حالا آیا 100%؟ نه، تا حدی که لازم بود. محضر مبارکتون که پس این یه مطلبی است که اینجا بگیم وثوق نسبت به صدور و یک خبر و صدق اون، این آیا به جهت عمل مشهور علما با همون توضیحاتی که ما قبلا ذکر کردیم که این علما از قدما و متقدمین باشن و قریب العهد به مبدع هستن و با یا معاصر معصومینن یا معاصر روات معصومین هستن، در فضای زندگی میکنن که این فضا یا فضای زیست اهل بیت بوده یا متصل به اون فضا بوده و این اطلاعات وجود داشته، ارزم خاطرتون که با همه اون توضیحات که قبلا گفتیم که حالا دوباره تکرار نکنیم، با همه اون توضیحات میخوایم بگیم که یک وثوق برای انسان ایجاد میشه و همین مقدار وثوق خودش مصداقی از مصادیق تبیین به شمار میرود. اون مقداری که ما میخوایم همین هست. پس ما بگیم که آقا فاسق اگر خبر آورد تبیین لازمه. سوال، چه سطحی از تبیین؟ جواب، سطح تبیین به تناسب حکم موضوع مشخص میشه. فاسق اگر خبر آورد تبیین لازم است، یعنی خبر فاسق، خیلی سریع‌تر بگم، خبر الفاسقه متبعون یجب، یجب اتباع، یجب ترتیب الاثر طبقا لخبر الفاسق، الا اینکه این مشروط به تبیین. خب حالا چه سطحی از تبیین؟ اون سطح از تبیین محضر مبارکتون که به تناسب حکم و موضوع مشخص می شود. اگر کسی هم بگد که آقا در آیه شریفه اونجا هم مسئله مسئله اتفاقا جنگ و درگیری و قتل و قتال و اینجور امور هست، پس در اونجا هم، در اونجا هم از محضر مبارکتون که قطع و یقین باید حاصل بکنیم، عرض بکنیم بله، ولکن المورد لا یخصص الوارد، الموردو لا یخصص الوارد. حالا در اونجا به تناسب حکم موضوع سطح تبینی که لازم هستش همون قطع و یقین است، اما در موارد دیگری داریم که لازم نیست اون قطع و یقین حاصل بشه بلکه مراتب پایین ترش هم باشد، یعنی صرفا یک آرامش و سکینه قلبی برای انسان ایجاد بشود و نسبت به مفاد خبر اضطراب و شک و شبهه جدی براش وجود نداشته باشد. و این هم جنبه نوعی دارد نه جنبه شخصی، نوعاً با این سطح از آشکار شدن این آرامش براشون ایجاد میشه و این پذیرش براشون ایجاد میشود. تعلیل هم در ذیل آیه شریفه دارد، ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، این که شما اگر تبیین نکردید این اتفاق میافتد، این پیامد وجود دارد که ان تصیبوا قوما بجهالت، شما بروید با یه قومی از روی جهالت و سفاهت بفرمایید که برخورد کنید، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، و به خاطر این اقدامتون نادم و پشیمان بشوید. پس در واقع این جهتی که وجود دارد این ندامته، ندامتی که در درون انسان هست و سرزنشی که از بیرون وجود دارد. حالا من سوال میکنم که آقا آیا ممکن نیست که عادلی برای انسان خبر بیاورد و اتفاقا همون عادل اشتباه کرده باشه، دچار خطای دید شده باشه، دچار اشتباه شده باشه، و کم لهوم نظیر، انسانهای خوبی که خبرهایی میدن بعدن معلوم میشه که این خبری در کار نبود، اشتباه کرده، قصد دروغ هم ندارد، اشتباه کرده، انسان دیگه، الانسان محل و صحبه و نسیان. خب حالا انسان به خبر همین عادل عمل میکنه، بعدن دچار اشتباه میشه و ممکنه کار خیلی ناجوری عذاب در بیاد، خیلی هم قصه میخوره، بعد آقا ما رفتیم به این من خود دعوا کردیم، اصلا این خبران نبود چه فلان از حرفا. خب آیا اینجا نادم و پشیمان نمیشه؟ چرا؟ ممکنه نادم و پشیمان بشه. پس این مسئله جنبه موردی و شخصی نداره، جنبه نوعی داره، جنبه نوعی دارد و بیشتر هم ناظر است به این ملامت بیرونی و سرزنش بیرونی، یعنی ندامتی که حاصل میشه بیشتر این، یعنی نوع اغلا در چنین مواردی اینجا سرزنش میکنن، اینجا ملامت میکنن. خب چرا؟ چون اینجا محل ندامت و محل پشیمانی هست. لکن اگر کسی تبیین کرد، حالا یا مخبر عادل است یا اینکه نه این شخص تبیین کرد و گفت آقا من همینطوری نپذیرفتم، تحقیق کردم، بررسی کردم، بعد تبیین، بعد الفحص و مثلا فرسون که بررسی به این نتیجه رسیدم که مطلب همینه، مفاد خبر درسته، در اینجا دیگه یا اصلا ملامت وجود ندارد یا ملامت کمتری صورت میگیره، ملامت کمتری صورت میگیره. به هر حال این مطلبی است که در ذیل آیه شریفه هم اینجا مطرح شده است که تبیین لازمه، اما چه سطحی از تبیین، این رو دیگه از آیه شریفه ما استفاده نمی کنیم. محضر مبارکتون که این تا این قسمت. پس ما حتی اگر فعلا مبنا رو هم بپذیریم این اشکالی که آیه خویی به محقق ناینی فرمودن این اشکال وارد نیست. یه دو سه دقیقه اگر اشکال نتوان دیگه از وقت خارج شدیم اینم عرض بکنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن یه نکته بعد، مطلب بعدی ایشون این هست که ایشون فرمودن که آقا در قالب انقلت و قلت که اگر کسی مدعی شود، ادعا بکند که خود همین عمل مشهور به خبر ضعیف، به خبر راوی ضعیف، این خودش توثیق عملیه، توثیق عملی و مورد پذیرش قرار میگیره. بعدشون پاسخ دادن که نه اینطور نیست، این توصیق عمل نیست، خصوصا در جایی که همین راوی خبر دیگر جم نقل کرده ولی مشهور به خبر او عمل نکرده باشد. در مقام پاسخ به این مطلب چند نکته رو عرض می کنیم. نکته نخست این است که اولا ما به دنبال توصیق راوی نیستیم، این از قبیل خود میکشی و خود تعزیه میخوانی. اصلا ما کی گفتیم بخوایم راوی رو توثیق کنیم از این جهت؟ خب اولا ما دنبال این نیستیم که بخوایم راوی رو توثیق کرده باشیم. ثانیا بر این که اینجا چند حالت وجود دارد، فقط یک حالت نیست. شما چه میگویید درباره اون موردی که اتفاقا این راوی که به حسب عقیده شما ضعیفه چند روایت نقل کرده و در تمام موارد هم مشهور به روایات او عمل کرده، اونجا شما چیکار میکنید؟ ها دیگه حرف شما اونجا مصداق نداره. از من واضحه همین راوی که طبق محاسبات شما راوی ضعیف است اتفاقا چند روایت نقل کرده و تمام روایات او را هم مشهور اخذ کرده، خب طبق مبنای شما این باید اینجا دیگه توثیق حساب بشه، خود این توثیق باید حساب بشه، دقت کنید. چون فقط شما کجا رو نقض شما کجا بود؟ جایی که این راوی چند روایت نقل کرده باشه ولی به موارد دیگر او مشهور عمل نکرده باشه، نقض شما اینجا بود دیگه. ولی نسبت به جایی که مشهور به همه روایات این عمل کرده باشه چیزی نگفتید. پس یعنی میخواید بگید در اونجا توثیق استفاده میشه؟ لقائلا ان یقول که نه، حتی اونجا هم توثیق استفاده نمیشه، لعل از محضر مبارکتون که در اونجا هم قرائنی بر صدق وجود دارد، فرصت نداریم بحث رو باز بکنیم، لکن این مطلب مطلب مهمی است، مطلب مهمی است. ما رواتی داریم که اینها به لحاظ رجالی تضعیف شدن ولی اینا روایاتشون فراوانه، چند هزار روایت دارن، صحبت یک روایت دو روایت نیست، گاهی اوقات از یک راوی خاص چند هزار روایت در کتب اصلی ما نقل شده و فقهای ما فقهای متقدم طبق روایات او فتوا دادن، طبق روایاتش فتوا دادن. از منظر مبارکتون که این بله محمد ابن عیسی ابن عبید، این شاگرد یونس ابن عبدالرحمن، شاگرد یونس ابن عبدالرحمن، از منظر مبارکتون. خب شما این چقدر این آدم روایت دارد، چقدر روایت دارد، روایت فراوان. بله شیخ آمده این رو تضعیف کرده، تضعیف کرده، که ما معتقدیم تضعیف شیخ طوسی نسبت به این شخص ناشی از پاپوشاییست که اون زمان برای این درست میکردن، شایعه سازی میکردن علیهش، از بس اهل سنت مخالفین شیعه نسبت به یونس ابن عبدالرحمن حساسیت داشتن، لذا اگر کسی متهم میشد به یونسی بودن و این یونسیه، دقت بکنید چه عرض کنم، این دیگه از دور خارج، از حیز انتفاع ساقط. خود یونس ابن عبدالرحمن و تلامذه او اینها دیگه ابغض افراد بودن در نزد مخالفین شیعه، فلذا همینطور شایعه سازی میکردن علیه اینا، پاپوش درست میکرد فلان که از این حرفا چی. خب و یکیش هم همین شخص هستش، همیشه بله ابن عبید، ارسان خدتون که این شخص هست، چقدر علیه اینا. فلذا جناب شیخ طوسی تحت تأثیر همین شایعات و حرف و حدیث ها و از دست علیه این مطلب ساخته بودن تضعیف کرده، لکن دیگران تضعیف نکردن، شیخ طوسی تضعیف کرده. حالا البته یکی از محترمین در حال حاضر در قوم که ایشون هستن، ایشون اشکال دیگه ای مطرح کردن، فهمدن که مثلا این با حسابی که کردیم ایشون اصلا زمان تا زمان حیات یونس ابن عبدالرحمن 6 سالش بیشتر نبوده دیگه، این 6 سال تو یونس از دنیا رفته، پس اصلا نمیتونست راوی او باشه. اینا صحیح نیست، اینا همین خیال بافی هاییست که افراد با خودشون دارن، از محاسبه دقیق نیست، محضر محاکتون نه این صحیح نیستش، این سنی داشته، موقعیت سنی داشته، از رو قدرون که گاهی اوقات بگذاریم اتفاق جزئی باشه، گاهی میبافن دیگه از اون خط دیگه، نه سن سن خوبی بوده. منظور میخوام عرض کنم خب این آدم، این هم سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد چقدر روایت دارد، سهل ابن زیاد چقدر روایت دارد، بعد شما میدید چقدر داری آدم خدشه میکنه، بابا این همه این روایت دارد، فقها طبق روایت این فتوا دادن. میخوام عرض بکنم که مرمای خویی این برشو نفرموده، خب اونجا چیکار میکنید شما؟ این طرف چیکار میکنید؟ اگر این آدم روایات زیادی دارد و اتفاقا طبق همه روایاتش هم متقدمین فتوا دادن یا مشهور متقدمین فتوا دادن، پس اونجا توثیق رو اثبات میکنین یا نه همونجا متوقف میشید در توثیق؟ عرض من واضحه؟ پس اولا ما دنبال توثیق راوی نیستیم، ما دنبال وثوق به صدور روایتیم، هذا اولا. ثانیا بر اینکه نقض شما همه موارد در بر نمیگیرد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ چند حالت وجود دارد؟ یک، حالتی که شما فرض کردید، یعنی این راوی چند روایت نقل کرده فقط به یکیش مشهور عمل کرده ولی به سایر روایاتش عمل نکرده، این حالت. حالت دوم، این راوی اساساً یک روایت بیشتر نقل نکرده و به همینم مشهور فتوا داده، طبقش عمل کرده. باز آقای خویی این حالت نفرمودن، حالت اول فقط فرمودن. حالت سوم که باز آقای خویی نفرمودن، این حالتی است که این راوی روایات متعددی نقل کرده، طبق همش هم مشهور شاقا فتوا داده است. پس سه حالته، نقض شما فقط یک حالت رو در بر گرفت و لذا اون حالات دیگر رو اینجا نقض شما شامل نشد. به همین مقدار بسنده کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.